سلام، مصطفی قائمی هستم و اینجا رادیو آقا. قرار در مورد مسیر و رویا و هدف صحبت بکنیم.
سلام، عرفان وکیلی هستم. فصل دوم رادیو آقا با نام دنتال منتورشیپ و اپیزود پنجم از این فصل رو با نام ارتباطات داریم میشنویم.
ما توی این اپیزود میخوایم قصه بگیم از ارتباطات، لینک ها و اهمیت اونا توی موفقیت شغلیمون، توی مسیر دندونپزشک شدنمون، از دوره دانشجویی تا وقتی که مطب رو میزنیم و حالا بعد ترش. و چیزهایی که میخوایم بگیم بیشتر تجربیات خودمونه و اون چیزهایی که از بزرگترامون یاد گرفتیم توی دوره دانشجویی رو که خودمون تست کردیم و بعد هم رسیدیم به جایی که الان مطب رو زدیم و داستان مطبمون تازگی ها شروع شده. حالا میخواییم بریم ببینیم که این ارتباطات از همون ابتدای دوره دانشجویی و توی دوره دانشجویی برای ما چه تأثیرهایی داشته، چه کارهایی کردیم در این رابطه، چجوری یادش گرفتیم، چجوری تمرین کردیم و باهاش چه کارهایی کردیم. میخواییم مثال بزنیم.
بیشتر من مد نظرم اینه که خب اهمیت ارتباطات بر هیچ کدوم از ماها پوشیده نیستش. ما میخوایم اینجا یه چند تا مثال از همون زندگی که زیستیمش بگیم و این مثالایی که داریم میگیم شاید سرنخهایی بده به بعضیا که کمکشون بکنه، یعنی امیدواریم که این اتفاق بیفته. و منتورشیپ به نظر من هم همینه ها، یعنی همون کاری که کردیم و میایم میگیم و ممکنه این سرنخاش به درد کسی بخوره. یه خورده شاید توضیحات داشته باشه که حالا از یه سری منابع و اینا رفتیم یاد گرفتیم، اونا رو میتونیم شیر کنیم، ولی 90% در مورد این مثالهایی که سر راهمون بوده میخواییم صحبت کنیم.
کلن آدم اینجوریه که با شنیدن انواع و اقسام مثالها و هرچی داستان بیشتری از زندگی آدم ها شنیده باشه، قواعدی میسازه توی ذهنش برای طی مسیرش و اونا رو یه جورایی برای خودش قانون میکنه. حالا ما مثال میزنیم. خب عرفان، بیا از دوره دانشجویی شروع بکنیم. دوره دانشجویی تو نزدیکتره بهت تا من. به هم بگو از ارتباطاتت، چه با همخوابگاهی ها، همکلاسی ها، استادا، مثلا منشی بخش ها، بیمارا، هر جور که خود دوست داری شروعش کن.
راستش ببین، توی ارتباطات دوره دانشجویی همه اینایی که گفتی خب خیلی دخیل هستن. یه سری ارتباطات هم بیرون این دانشگاه، حالا توی خوابگاه میتونه باشه یا اینکه حالا توی زندگی شخصیمون دیگه. خوابگاهی خب بیشتر با هم دیگه هستن، اونایی هم که تو همون شهر دارن زندگی میکنن بالاخره یه زندگی شخصی دارن، یکی دنبال ورزشه، یکی دنبال تفریحشه، یه کارهایی هم بیرون دانشگاه دارن میکنن. به نظرم اینم به اون لیستی که گفتی باید اضافه بکنیم. توی ارتباطاتم والا چیزی که من خیلی توی ذهنمه میتونم مثلا به عنوان یه ارتباط خوب و یه ارتباطی که قطعش کردم در موردش صحبت بکنم، اون ارتباط خوبه برا من ارتباط با یکی از اساتید اندو من بود که اون موقعی که اومد وارد دانشکده شد انگار وسط تمام اون کسایی که اصلا منو نمیدیدن بین اساتید، این یه استاد شاید خب همه رو هم دیده بودا، ولی خب من حس میکردم واقعا منو دیده و یه سری به من، حالا میشه گفت نصیحت ها منو میکرد، یه سری کارا رو به هم میگفت انجام بدم و اون توجهی که به هم داشت باعث شد که انگار من یه لحظه یه جرقه بزنه برام که بهم بگم آها از اینجا به بعد قراره عوض بکنم این داستان رو. داستان چی بود؟ داستان این بود که من اصلا تو اون سال اولی که وارد بخش و حتی پریکلینیک و اینا شده بودیم حس خوبی واقعا به دندون پزشکی نداشتم. اصلا فکر نمی کردم یه روزی بتونم یه درمان موفق تحویل بدم. از بس که وقتی از روی دندون کشیده شده اومدیم بیرون کارها یهویی سخت شدش و بیشتر اساتید هم خب به ما میگفتن خب تو نمیتونی فلان و از اینجور حرفا و یه توسری هایی به همون میزدن. ما هم خب میدونید تو مثلا 20 سالگیمون شاید خیلی همون اونقدر پوسکلوف نباشیم یا ندونیم که بابا یه سری آدم بودن واقعا از این چیزی که ما الان هستیم بدتر بودن و الان از بزرگانه مثلا دندون پزشکن. پوسکلوفت هم نبودیم که مثلا بلنشیم خودمون شروع بکنیم. یه هایی استاد اینطوری اندو به من رسید و من اون فرصت رو بهش آره گفتم و رفتم سمتش، سعی کردم ارتباطم رو باش قوی تر کنم و الان چیزایی که از نظر خودم توی بهتر شدن ارتباط سهیم بود، یکیش این بود که من سعی میکردم به این استاد نشون بدم که من تأثیر گرفتم ازش. یعنی چی؟ یعنی مثلا میومد میگفتش در مورد اهمیت رابردن برای اون صحبت میکرد و من میدونستم که وقتی داره در مورد اهمیتش صحبت میکنه، خودش کسی نیست که نبنده فقط چون کتابیه بیاد اینو بگه. و منم هر از گاهی یه سری کارا که میرفتم انجام میدادم رابردم استفاده میکردم، میرفتم بهش میگفتم که ببین این عکس کارمو گرفتم. خب این آدم میومد تو ذهن خودش میگفت نگاه کن، این کسی که از نظر خودم میتونست آدم موفقی باشه و چند تا راهنمایی نیاز داشت، تا راهنمایی ها رو بهش کردم رفته سراغ اونا و اون ارتباطشو با من قوی تر میکرد. سعی میکرد دفعه بعدی چیزای بیشتری من به من یاد بده. اصلا یه سری آزمایشات هستش که مثلا میگن چه میدونم یه سری آدم رو آوردن یه وسیله رو بیان بسازن، بعد آخر کار اون وسیله رو زدن خرابش کردن، بعد یه پولی هم به اینا دادن به خاطر ساختنش و اصلا میگه اینا خیلی هاشون افسرده شدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن. اون آدم هم وقتی اومده به تو یه راهنمایی کرده و توی تو یه چیزی دیده، اگه به هیچ کدوم از حرفاش عمل نکنی، انگار زدی اون وسیله رو شکوندی دیگه، اون آدم دیگه ارتباط خوبی با تو شکل نمیده. و این شد که من از اونجا هی ازش خواستم و اونم چون میدید من چیزایی که اون به من گفته من بهش عمل کردم، منم چیزی ازش میخواستم به انگار برای من عملیش میکرد، مثل این که مثلا من برم مطبش نگاه بکنم درمانها رو. و من خدا رو شکر واقعا مثلا توی خیلی از کارا هنوزم به همون استادمون میگم که من واقعا شروع دوره حرفه‌ایم و مدیون تو میدونم.
میخوای اسمشو بگی؟ میفکرم دوستای نزدیکمون میدونم
که آره، دکتر علیرضا مجیدی، متخصص درمان ریشه که استاد دانشگاه قمم هستن، ایشون بودن که من حتی یادم امتحان پریکلینیک دندونی که خودم داشتم و یکی برداشته بود برده بود و یه دندون جاش گذاشته بود که دندونه از وسط پرف بود. بعد من اوایل هی فایل می‌بردم، فایل می‌دیدم قرمز در اومده، انگار مثلا رو دندون وایتال داری کار می‌کنی، اینا مومه. و یادم مثلا اون وسط که اساتید ما خب میدونی که یه پوستی انداختن دیگه از زمان شما، باز هنوزم زمان ما یه سری از اون اساتید بودن که مثلا به من میگفتن پاشو برو برای ترم بعد. اون وسط دکتر مجیدی روزای اولی بود که اومده بود و اون موقع هم اصلا خیلی منو نمیشناخت، ولی ریکوارمنت ها رو چون خوب داده بودم انگار یه توجهی داشت، هر از گاهی اومد یه چیزی به من یاد میداد. بعد اومد به من گفتش که نمیخواد امتحان بدی، پاشو برو فردا بیا. بعد این حس خیلی خوبی بهم داد. حالا این یه خاطره بود، میشه خیلی به روابط و اینا کار نداره. حالا یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، روابط من با یه سری از دوستانم بود، هم خوابگاهی ها هم اتاقی ها، که یادم اون موقع ها تو همون اوائل که من اومده بودم خوابگاه بودی، با این موضوع دست و پنجه نرم میکردی، اگه دوست داشتی حالا در موردش صحبت کن، که من قشنگ یادمه وارد خوابگاه میشدی یه ساعت وقتت تلف میشد، تا میومدی بشینی رو تختت یه ساعت دیگه تلف میشد. تو مثلا تا چهار دانشکده بودی یه ساعت هم استراحت میکردی، پنج و شیش و هفت و شام و هشت و نه و تموم دیگه. یعنی واقعا الان مثلا دنبال واقعا یه وقتی هم بشینم یک مثلا کتابی شروع کنم، بعد چک میکنم اینا اون موقع واقعا وقت بوده ها. اینقدر که دنبال یه سری ارتباطاتی بودیم که برامون میدین بحث اون هزینه فایده است دیگه. ما مهمترین چیزی که تو زندگیمون داریم زمانه و توی خوابگاه خیلی از این زمانا بی خود میره. توی یه سری از ارتباطاتی که الان دارم میبینم واقعا مثلا دانشجویی تموم میشه، یه ده اصلا بهت حتی نمیگن که چه میدونم ما دفاعمون فلان روزه، این تو دیگه حتی خروج این آدم از دانشکده هم نمیبینی، ولی شاید ساعتها روزها ماها با این آدم وقت گذرونده بودی و الان وقتی نگاه میکنی میبینی تأثیر خاصی هم نداشته توی زندگیت و اون وقتا به بتالت گذشته. به نظرم یه ذره شهامت میخواد که آدم بگه اون وقتامون به بتالت گذشته، چون اکثرا میان دنبال این میکردن که نه کلی حس خوب موند و اینا، ولی خب یکی دو تا حس خوب در ازای چی؟ در ازای چقدر وقت از دست دادن؟ که مثلا چقدر مثلا خاطره اون خوابگاه ارزشمند بوده برامون که این همه وقت به خاطرش از دست بدیم. و من حالا به صورت ناخودآگاه بدونه که خودم بخوام، خیلی از این ارتباطاتم بریده شد و این موضوع تقریبا با سال پنجم دانشکدم یکی بود. یهوی سال پنجم به بعد، بعد اینکه این ارتباطات قطع شد و اینا، یه تایمی دیدی، یه تایمیو که قبلا پر بوده خالی میشه تازه و ارزششو میدونی، یهوی یه تایمی خالی شد که من یادم اون موقع ها مثلا در مورد چیزی که الان اسمش قافه صحبت میکردیم، بعد یه سری جرقه ها زده شد، نمیدونم دنبال المپیاد کارآفرینی رفتم و لذت داد به هم دیگه. این میگم قطع یه سری ارتباطات هم میتونه کلی کمک بکنه. این از این ارتباطات بیرون خوابگاه هم که حالا گفتم چون اشاره کردم زودتر در موردش صحبت بکنم، خیلی کوتاه. منظورم اینه که ما یه تایم آزادی که داریم زمان دانشجویی، میتونیم بریم باشگاهی، جایی مثلا داری میری ورزش میکنی، به عنوان دندون پزشک واقعا ورزش چیز مهمیه. این نیست که مثلا ما هر سری میگیم ورزش انگار همین یه مثالو داریم، نه این واقعا چیز مهمیه. میتونی چه میدونم یه مربی، یه نفر که همیشه باهات بیاد باشگاه، یه باشگاهی که دوستش داری اینو پیدا بکنی و با اون مربی ارتباط داشته باشی، یه مربی خوب مثلا بیرون این داستان. یا مثلا میتونی با یه نفر که توی یه کافی شاپ داره کار میکنه یه ارتباطی داشته باشی، میتونه حس خوب بهت بده سالهایی که اونجا هستی، توی اون شهر داری زندگی میکنی. من دیگه والا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه الان، یعنی هستا اونقدری نیست که بتونیم زمان زیادی از اپیزود در موردش اختصاص بدیم. نظرم اینه که در مورد بعد از این داستان دانشگاه و اینا بریم صحبت بکنیم، چیزی که تو تجربهش رو تموم کردی و تازه هم تموم کردی، میتونی داغ داغ در موردش برامون بگی.
خب حالا چون تو دانشجویی رو گفتی، من بعدم نمیاد که یه کوچولو از اون دوره یاد بکنم. دوره دانشجویی یه سری میدونی ما انگار اون بچه دبیرستانی هستیم که یهو وارد دانشگاه شدیم، خب یه دنیای جدید، آدمای جدید، یهو دخترها رو هم کنارمون میبینیم و اصلا فاز عوض میشه. یعنی نوع ارتباط ما با آدم ها، نوع حرف زدنمون توی جمع ها، بخاطر اینکه جنس آدم ها عوض شده، سن ها متفاوت شده، حتی بعضی از شهرهای متفاوت اومدن، خیلی چیزا عوض میشه. یعنی ارتباطاتمون یه رنگ و بوی تازه میگیره. ما اومدیم اونجا انگار مثالش لوح سفید سفید هم نه، ولی یه لوح نسبتاً سفیدی هستیم که روی این قرار کلی چیز نوشته بشه و شاید دانشگاه آخرین جایی باشه که قبل از ورود به اون جامعه وحشی رو ما قرار تأثیر مهمی بذاره و خیلی آماده ایم واسه این تأثیر پذیری، هم سنمون، هم اون نسبتاً سفید بودن اون چیزهایی که درون ماست. حالا الان یه جای خالی حس میشه توی وجودمون، قراره با این چیزهایی که توی دانشگاه به دست میاریم پر بشه. بخش ارتباطات میتونه خیلی تأثیر زیادی روی ما بذاره دیگه، هممون به قول خودت واقفیم به این قضیه. اتفاقایی که توی دانشگاه میفته برامون واقعا تعیین کننده سالهای زیادی از آیندهمونه. شاید یه جایی تلنگری بخوره، اصلا بفهمیم مسیر رو اشتباه اومدیم و کلا همه چی رو برگردونیم به اون جوری که میخوایم، اما حواسمون خیلی باید باشه اینکه دور و بریامون کیان توی دانشگاه. اینکه مثلا من تو رو به عنوان یک دوست بعد از دانشگاه هنوز دارم، خودش خیلی نقطه قوتیه برای من. یعنی وقتی فکر میکنم که میگم عرفان بریم اپیزود بعدی رو ضبط کنیم، میبینم تو پایه‌تر از من نشستی سرچ کردی چی بنویسیم، چی بگیم، طبقه بندی ها چی باشه، یا اینکه من حال ندارم تو میگی پاشو بریم اپیزود بعد، یا تو اصلا میگی که نمیدونم فلان چیزو واسه مطب بخریم، فلان کار رو بکنیم توی آکادمی قافی که قرار در ادامه راه بندازیم،
یا همه اینا برعکسش
یا همه اینا برعکسش. و
اگر اون دوستای خوب رو انتخاب بکنیم توی دوره دانشجویی، چه از اساتید، چه از بچه ها، حتی چه از منشی بخشا. مثلا مثال برات بزنم، من بعد از دفاعم نظامم اومد، حالا میخواستم درمونگاه کار بکنم، حالا دوره دانشجویی هم کار میکردم، اما درمونگاه های خوب رو دوست داشتم که کار بکنم، ولی نمیشد، حالا با نظام میشد. ولی یه سری درمونگاه بودن که پروانه میخواستن. یه منشی بخشی بود که خیلی لطف داشت به بنده و حالت دوست و رفیق بود، خودش رفت خود جوش بدونی که من بگم صحبت کرد با مدیر اون درمونگاهی که توی قم یه درمونگاه خیلی مطرح و خوبه و من وارد اون درمونگاه شدم و تنها بدون پروانه اون درمونگاه بودم. این مثلا مثال منشی بخشش. مثال استاد این بود که من دوره دانشجویی خب درآمدی نداشتم، پول تو جیبم قاعدتا کم بود و اینجوری بود. سال 3 فکر میکنم، اوایل سال 3 بودم که یکی از استادامون گفت که من میخوام توی اینستاگرام یه کارایی بکنم، پیج بزنم و فلان و نمونه کار و اینا. خب منم که سرم درد میکنه واسه این چیزا، قبول کردم، واسهش سایت ساختم، واسهش اینستاگرامو میگردونم، ادمین بودم، محتوای سایتشو تولید میکردم، ترجمه میکردم و از این داستانا. پولم در می آوردم.
همین می‌خواستم بگم، اون ارتباطه باعث شد نه تنها تو روی علایقت داری بیشتر کار میکنی، بلکه پولم داری ازشون در میاری، اونم زمانی که نمیتونی دندون پزشکی کار کنی.
دقیقا این ارتباطه کلن اصلا انقدر مقوله جذابیه که من دوست دارم بگم که ببین، ما الان مطب هم زدیم، مطب بیمار داره، تو 2 ماه اول ما بیمار داریم، یه هفته بعدمون پره. خب اینا همه از کجا اومده؟ ما حتی یه تابلو بیرون مطب نداریم. این داستان از اینجاییه که یه سری ارتباطات دور من و تو رو گرفته و ما از اینا داریم استفاده میکنیم. یعنی یه استوری میذاریم، میگیم که آقا جان اگر میخوای درمان تو انجام بدی این شماره است. میبینی یهو زنگ زدن وقت میخوای، یا پیام به خود من میدن میگم ما وقت میخوایم، تو اینستاگرام، تلفن، اس ام اس.
موضوع یه عقبه ای داره.
عقبش از همون دایره آدمهایی که ما میشناسیم. یعنی فکر کن مثلا یکی از بیمارامون از کجا اومد؟ از یه کتاب فروشی توی قم. من با رئیسش دوست بودم، این دوستش رو معرفی میکنه که دوستش هم از قضا رئیس یک کافه است، مسئول یک کافه است حالا. و خب اینا خیلی جالبه برا من. یعنی آدم واقعا از جاهایی که فکرشو نمیکنه یه سری چیزا بهش میرسه، اونم به خاطر ارتباطات، به خاطر لینک هاش. حالا این بحث سود رسیدنه، یه بخشیش هم میشه بحث ضرر توی رابطه ها.
یه دقیقه قبل اینکه سودو تموم بکنی من یه چیزی بگم که به اینم باید دقت بکنیم که ما در درجه اول باید حواسمون به خودمون باشه که ما انقدری بتونیم آدم تاثیرگذاری باشیم و به درد بخور باشیم برای چند نفر دیگه، حداقل تو کار خودمون با کیفیت باشیم، که کسی که قراره با همون با ارتباط رو بگیره هم کیفیت داشته باشه مثل اون چیزی که خودمون داریم میسازیم، هم این تقابل این دوتا، یعنی متقابل به هم دیگه بیاییم، یه داد و ستد دیگه، یه سری کارا رو انجام بدیم و به نفع اون تمام شد. مثلا تو داری میگی رئیس فلان جا مثلا اینو فرستاد مطب تا تو درمانش بکنی، غیر از این که حالا عقبه اون ارتباطاته، من واقعا خیلی ها رو دیدم. مثلا یادمه با یه نفر داشتم صحبت میکردم، بعد بهش گفتم مثلا من دندون پزشکم، خیلی هم تحویل گرفت و فلان و اینا، ولی همون آدم بعدا فهمیدم تو گوشیش مثلا شماره 3-4 تا دندون پزشک داره که همینقدر که با من صمیمی صحبت کرده با اونا هم صمیمی صحبت کرده. ولی اون رئیس کافه چی میشه که اونو میفرسته تو براش درمان انجام بدی؟ یعنی اینجا باید حواست باشه که خودت هم یه سری کارا باید بکنی، یعنی خودش هم آدم باید کار بکنه. این نیست که فقط با یه ارتباط تو بگی خب این اتفاقات افتاد دیگه، این خوبیان رو
قاعدتا نیست،
اون ارتباطه تو هم یه سودی توش داری. پس باید به نظر من در درجه اول باید حواست باشه خودت هم بتونی یه آدم سودرسان باشی برای جامعت. یادت میگفتی که یه تغییر ایجاد کنیم، یه حال خوب ایجاد کنیم. نمیدونم چند روز پیش داشتی در مورد این صحبت میکردی که میگفتی توی یه استوری دیدی،
یادم نمیدونم.
آره میگفتی که چیزه بهترین و فکر کنم بزرگترین رسالت برای یه نفر اینه که بتونه یه تغییر جدید ایجاد بکنه. و
یکی از بچه ها، یکی از دوستان بود، بهداد مبینی، شاید تکنولایف واسه تو شنیده باشین. بهداد مبینی توی استوریش گذاشته بود که من زنده ام به تأثیرگذاری. و خب اون تأثیرگذاری از کجا میاد؟ حالا واسه ضرر رو اصلا یکم پستپون میکنیم، بریم برندسازی رو یه گریزی بهش بزنیم. برندینگ شخصی، ببین من یه چیزی باید از خودم بسازم. خب
ارتباطشون چجوری میشه؟
یه چیزی از خودم باید بسازم که مثلا میرم اون مدیر اون کتاب فروشی رو میبینم و باهاش صحبت میکنم و میفهمن دندون پزشکم، از من یه چیزی تو ذهنش باشه که اگر یکی اومد گفت دندون پزشک، بگه قائمی. چرا نرفتی پیش قائمی؟ دقیقاً اینجوری شده بود. اون فردی رو که پیش ما فرستاد پیش استاد دانشگاه خودمون رفته بود، نه اون استادا، یه استاد دیگه رفته بود اونجا مطب ایشون، درمان ریشه‌شو انجام داده بود، ولی برای تاج دندونش که حالا یا می‌خواست پستروکش بشه یا ترمیم یا هرچی، علاف شده بود تو مطب و آسی شده بود، اومده بود بیرون.
زمان براش مهم بود،
زمان براش مهم بود. و بعد اومده بود پیش این مدیر این کتاب فروشی، اینم گفته بود برو پیش قائمی. چرا باید بگه ما؟ چرا اینجا رو باید معرفی بکنه؟ یه چیزی تو ذهنش بود دیگه. یعنی اون ایمپرشنی که تو توی ارتباطت با اون آدم گذاشتی میذاری باید جوری باشه که طرف توی ذهنش یه حس خوبی از تو باشه که بعد تو رو معرفی بکنه، یا اصلا بعد بیاد سراغ تو، تو رو یادش بیاد.
قضیه پرزنت کردن خودمونه فکر کنم که تو میگی همیشه.
آره پرزنت کردنیم شاید
مثلا من تو رو میدونم یه جوری خودتو پرزنت میکنی، مثلا طرف میگه جرمگیری و باید خب بدیم جرمگیری این انجام بده بگیم
جرمگیری چرا مثال میزنی؟
نه دارم میگم اتفاقا از این سطح میگم، حتی مثلا طرف میگه جرمگیری، نه جرمگیری فکر کنم قائمی بهتره، مثلا درمان ریشه، نه فکر کنم قائمی این بهتره، مثلا بکشیم. آره دیگه احتمال.
آره میدونی، یعنی حالا مثلا بکشیم، من توی ارتباط با بیمارا اونایی که مثلا یه میبینم اعتماد نمیتونه بکنه بهم، حالا با یه لبخند ریزی که یه طنز کوچیکی هم توشه میگم ببین توی دنیا کسی مثل من دندون نمیکشه. بعد طرف حالا هم یه مقداری نگاه عاقلاندار صفی میکنه،
مثلا یه تیتر زرد بهت نگاه میکنه.
چی میگی؟ ولی خب وقتی تو یه دروغی رو، حالا شاید دروغ هم نباشه، حالا اینقدر اعتماد به نفس بالا رو من بیام پروز بدم، این که تو میای میگن آقا تو یه دروغی رو بیا برو با اعتماد به نفس کامل بگو، اگر تو یه راستی رو شلوول بگی اون دروغه بیشتر تاثیر میذاره، خیلی بیشتر. و تو چشای اون آدم اگر نگاه بکنی، خوب خودتو پرزنت بکنی، یه برند خوبی ممکنه ازت شکل بگیره. برندم اون حسیه که از تو توی ذهن آدما میمونه، بعد بیاد و به تو رجوع بکنه. حالا اینا توی بحث موفقیت شغلیه ها، یعنی مثلا تو میخوای بری با مدیر درمانگاه صحبت بکنی، یه جوری باید صحبت بکنی که حتی اگه اون موقع هم به تو کار نداد، مثلا آخر دانشجویته دنبال کاری نظام نداری، بهت کار نمیده مدیر اون درمانگاه، ولی تو ذهنش میمونه اه فلانی که اومد به نظر میاد به درد ما بخوره. حالا یکی از دوستامون مثال میزد امروز، میگفت که دنبال دندون کشیده شده بوده، با یه مدیر درمونگاهی میره صحبت میکنه که میگه آره من دندون کشیده شده میخوام، و بعد اونم خب میگه که اوکی چیا بلدی؟ مثلا دنبال این بوده که حالا یه شیفتی بهش بده یا یه جایی اینو استفاده بکنه، ازش خوشش اومده و بعد استفاده میکنه از مهارتهاش و بعد از کارش، و بعد یه بیزنسی رو با هم راه میندازن که حالا شاید یه روزی داستانش رو خودش بگه. این بحث برندسازیه که یه منبع هم بخوایم براش معرفی بکنیم، بحث برندسازی شخصی شعبان علیه که دقیقا همین سه تا کلمه رو وقتی یکی سرچ بکنه، سایت اول خود سایت شعبان علی میاد که تو متمم هم میتونه بره بخرتش، متمم.org فروشگاه متمم رو باز میکنه. برندسازی شخصی فکر میکنم سومین یا چهارمین تایتله، 375,000 تومان قیمتشه، چند تا فایل صوتی هم میخره و برندسازی شخصی رو روش کار میکنه. حالا
الان داشتی میگفتی کار میکنه، یعنی یه تمرینی چیزی میخواد، خب که من فکر میکنم این تمرینه بر بعضیا که برونگرا باشن راحت تره. بعد من همیشه خودم برام سوال اینه که واقعا خب اون یه نفر که درونگراه و اومده دندون پزشکی، یه سری استوریا هم میبینم و مثلا میبینیسه که ترکیب سمی، یعنی این که درونگراه باشی و بخوای برای مثلا بیمارت یه طرح درمان طولانی رو توضیح بدی. خب اون آدم پرزنت کردن و این داستانا براش سخته واقعا، و نمیدونم واقعا تو ایده ای داری که چیکار.
سخت هست خب، ولی نشودنی.
من مثل تو برونگرا نیستم، یعنی من یه ذره بیشتر فکر کنم درک کنم این موضوع رو، واسه همین دارم میپرسم.
ببین من خب
من برونگرا هستم اندازه تو برونگرا هستم.
من به خاطر برونگرایی زیادم یه عالم آدمو میشناسم که تعدادشون درونگراان. درونگراها حالا یه تد یه سخنرانی داره فکر میکنم Power of Introverts یه همچین چیزی، توصیه میکنم به درونگرایی که دارن اینو میشنون اون سخنرانی تد رو ببینن، کمک کننده است واسه شناخت بهتر خودشون و مهارتاشون. اما آقا معلم من که محمد رضا شعبان‌علیه میگه که من درونگرا هم یه عالمه، ولی یه عالمه کلاس هم درس میدم، پادکست داره، نمیدونم همش این برونوره، کلی کارمند زیر دستش داره، اصلا مذاکره کننده بزرگ کشوره، جزو 5 تای برتره. خب این آدم بالاخره برای مذاکره باید انگار برونگرا باشه خب که بهتر باشه، ولی درونگراه شاید بیشتر انرژی ازش بگیره، ولی اگه بخواد یه کاریو انجام بده میده. اون درونگرایی هم که براش توضیح دادن به بیمار مشکله، با یکم تمرین بیشتر، با یکم انرژی بیشتر بهش میرسه که چجوری جلوی بیمار خودش رو حفظ بکنه. بالاخره
اصلا به نظرم باید اول قبول بکنیم که آقا شغل ما اینو میطلبه. خب چون من فکر میکنم یه موقعی ذهنیت سمت اینه که کدوم تیکه دندون پزشکی رو پیدا بکنیم که توش درونگرایی مثلا بهتر شه. حالا مثلا میشه رادیولوژی و اینا رفت.
درمان دیگه همینطوره فکر کنم.
آره نه یعنی دور از بیمار دیگه. یا مثلا پاتولوژی بری فلان اینا. اون کارا هم میشه کرد، ولی همه که نمیرن سراغ مثلا رشته هایی که دور از بیمار بشن. اگه اومدن دندون پزشکی، حالا چه خواسته چه نخواسته، بالاخره به نظرم پس باید اینو قبول بکنن که این رشته درونگرا بودن صرف توش نمیتونه خیلی کار از پیش ببره. بنابراین به قول تو باید برن مثلا چه میدونم یه دوره های اینطوری برای مذاکره، دوره هایی که پرزنت بکنن
فن بیان مثلا.
آره یعنی تو که برونگرا بودی هم اینا رو رفتی مثلا خیلی هاشو دنبالش، یه نوکی بهش زدی، چند تاشو خوندی، خب تو زودتر روی تو اثر داشته، ولی اونا خب باید تلاش بیشتر بکنن و یه موقعی یه مشکلی رو قبول میکنی برات راحت‌تر میشه دیگه. نظرم این مشکل که دندون پزشکی بیشتر برای برونگره ها انگار طراحی شده دیگه یه چیزی که هست، اینو باید قبول بکنن و سعی کنن درستش کنن حالا که تو این راهن، یا رشته رو درست کنن یا اینو دیگه.
آره پس حالا نتیجه ما این شد که اونایی هم که درونگران تمرین بیشتر باید بکنن و به قول تو قبول بکنن شرایطو که این رشته میطلبه. حالا یه فلش بکی بزنیم به همون بحث بعد از دانشجویی، بحث طرح و سربازی میشه دیگه، یعنی میای بیرون از دانشگاه، حالا میخوای طرح یا سربازی و طرحتو شروع بکنی، که خب خدا رو شکر مملکت روابط نه ضوابط، و اگر که روابطت قوی باشه که میشه بهش گفت پارتی، میتونی اون جایی بیفتی که دوست داری و اون جایی بیفتی که بهتره برات. اگر که مثلا این پارتیه رو نداشته باشی ممکنه جای بدی بیفتی، ولی باید شرایط رو جوری مودیفای بکنی که بشه یکم با به میل خودت، که خب بازم میشه روابط. یعنی من توی اون پادگان دور افتاده و درب و داغون با آدمهای بسیار بسیار پستی که افتادم، اونجا من باید یه جوری زنده میموندم، یه جوری گلیم خودم رو عذاب میکشیدم بیرون. چیکار کردم؟ سعی کردم تمرین بکنم رابطه برقرار کردنه درست رو با اینا، رابطه درست برقرار کردن با آدم های اونجا. بیرون اونجا کاملا اشتباه، یعنی اونجا باید مثل خودشون باشه، پست باید رفتار میکردم و با خودم اولاش خیلی کلنجار بودم که من چجوری میتونم اون چیزی که بیرون هستم رو، نمیگم خوبم،
هم خودت باشی
آره.
هم خودت نباشی.
آره یعنی میرفتم اونجا میدونم اوه 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 من باید مثلا جلو این جوری پر رو باشم، جلو این جوری به رخش بکشم که من دندون پزشکم و تو هیچی نیستی، که حساب کار دستش بیاد که کمتر من رو اذیت بکنه. این اصلا نمیخون با من. ولی از یه جایی به بعد شل کردم، به خودم گفتم آقا جان اینجا یه فیلم سینماییه، منم قرار نقش ایفا بکنم، پس بذار بهترین نقشم رو ایفا بکنم. و از اون به بعد هی سعی کردم یاد بگیرم سیاستو که اون چیزی که شاید تو دلمه رو نگم خشک و رک نباشم، یه جاهایی بیام فیلم بازی کنم که توی ارتباطا اینم لازمه. یعنی تو ارتباطت با خیلی از آدم ها شاید میری جلوی مدیر کلینیکت میشینی، اولش قضیه اون اعتماد به نفس کاذب است که توی اپیزود قبلی گفتیم، شاید نیازه که اونجا یه کوچولو یه جور دیگه خودتو بروز بدی. حالا بیرون از قضیه سربازی واقعا بهتره که ما آدم های درستی باشیم، ولی در کل توی قضیه ارتباطات گهگداری نیازه که خودمون رو اونجوری که باید نشون بدیم در ظاهر و بعد بسازیمش اون چیزی که نیست.
ببین اینجا خب ممکنه یه تداخلاتی پیش بیاد توی ذهن که آقا ما بالاخره توی روابطمون باید خودمون باشیم یا نباشیم. خب که من اینو اینطوری برای خودم سادش میکنم که آقا این شخصیتی که ما داریم اینه یه کانتکت توی دندون که توی یک نقطه نیست و میگن کانتکت پوینت نیست ایریاه، اون شخصیت ما هم یه ناحیه داره روی نمودار، یه چی میگن
یه حداقلی داره، نیست خط،
یه خطه مثلا. آره و مثلا اینطوری نیست که بگیم آقا وقتی مثلا میگیم مصطفی قرار خودش باشه، عرفان قرار خودش باشه، یعنی عرفان اینه،
یعنی عرفان جلوی دوستش اینه، جلوی فرمانده پادگانش اینه، جلوی مدیر کلینیکش و بیمارش هم اینه.
آره دقیقا.
ولی این نیست.
ولی این نیستش. مثلا من فکر میکنم که ما توی عصبانیت یا اینکه خوشرفتاری فلان یه بازه داریم که ما عصبانی ترین حالتمون میشه این که اینم ماییم، خوشحال ترینمون هم میشه این که باز اونم ماییم. و هیچ آدمی رو نداریم که بگه خب من خوشحالی جزء ویژگی شخصیتیمه و من همیشه سه واحد خوشحالم. خب مثلا تو وقتی داری میری توی محیط سربازی یه هویی باید مثلا بحث اون پر رو بودن تو از مثلا منفی بیاری رو مثلا مثبت 10. خب و باید با این شخصیت واردش بشی، تو میتونی تا اون حد اون نقابه رو بزنی و وارد محیط سربازی بشی
ولی همچنان خودت باشی.
آره بعد با مدیر کلینیک رفتارت قطعا با دستیارت و اینا فرق میکنه، ولی اینا بحثش با اینکه خودم باشم یا نه به نظرم فرق داره. اینکه میگیم یه نفر مثلا خودش نیست، یعنی برای به دست آوردن به نظرم یه چیز حالا مادی، یه چیزی که شاید اونقدر ارزش نداشته باشه تو طولانی مدت، فکر کنم اینو خوب گفتم، اونقدر ارزش نداشته باشه تو طولانی مدت، اومده و خودشو عوض کرده، یه چیز دیگه تا مدتی میخواد خودشو نشون بده.
فکر کنم آقا معلم بود میگفت که توی توییتر یه فیلسوف، توی اینستاگرام یه شخصیت طنز، و در واقعیت یه آدم مزخرف نباشیم. همه جا یه حالتی از خودمون رو بروز بدیم که من میام مثلا پروفایل تو رو میبینم، عکسات رو میبینم، کپشن تو میخونم، بعدا میام حضوری میبینم، یه دنگم اه این کی بود دیگه.
اون حسی که میگیری تا حدودی مشابه
حالا اگر این اتفاق بیفته میشه بحث اصالت، اتنتیسیتیه، که توی تمام ارتباطاتمون اون برنده وقتی، اون حسه وقتی توی ذهن آدمایی که باهاشون ارتباط داریم از ما شکل میگیره، اگر این اصالته باشه، اگر این خود بودنه تون بازه است باشه، طرف از تو یه حس خوبی تو ذهنش هست. حالا ممکنه یکی آدم مزخرفی باشه، ولی اونی که باهاش ارتباط داریم میگه بابا این حداقل خودشه، ادا در نمیاره که بده، و شاید یه جاهایی از تواناییاش استفاده بکنه، میگه من میدونم این آدم بدیه ولی بذار برم کنارش فلان چیزو یاد بگیرم، یا بذار بیارمش فلان کارو برام بکنه. توی دوستامون شاید این به درد بخور باشه، توی اطرافیانمون حواسمون باشه که از فایده کی توی چه کاری استفاده بکنیم، از سودی که قرار بهمون برسونه و کجا قرار بهمون ضرر برسونه و حواسمون رو جمع بکنیم.
توی سربازی و طرح چیز دیگه مونده بگیم؟
توی سربازی و طرح ببین
خود ارتباطات مثال نداری چیز دیگه برامون جایی کاری کردی
من
ضرری خب... و جلوشو گرفته باشی؟
آره من توی اون پادگانی که بودم تمرین همه چیو کردم از درمانهای عمدی ناموفق واسه یه آدمهایی که باید از کره زمین حذف بشن و من به انتخاب طبیعی کمک کردم انجام دادم تا کامپوزیت ونیر خوشگلی که تحویل یکی از کادر اون پادگانه دادم که این آدم برای من کلی کارا رو آسون کرد. یعنی مثلا من کارت پایان خدمتم قرار بود 2-3 ماه طول بکشه بیاد ولی 1 ماه دستم بود. چرا؟ چون ایشون وساطت کرد و کلن از اون پادگانم همین آدم برام مونده، یعنی بقیهشون رو کلن بلاک کردم. ارتباطه خیلی واقعاً یعنی من هر جوری که فکر میکنم چند روز پیش بود، تو بودی، مهدی بود، ما ستایی که مطلب رو انداختیم برای دوستانی که حالا شاید فقط ما رو میشنون و تو اینستاگرام من نیستن، داشتم میگفتم که این مطلب از کجا شروع شد داستانش؟ از ارتباطات، از آدمی که منو میشناخت و داشت رد میشد گفت این تجهیزات دست دوی کل این درمانگاه نمیخری با چه قیمت رویایی که حالا توی هایلایت دیار قائمی اندرلاین ام هستش، هایلایت شروع مطلب. و خب تا موقعی که ما به جریان درآمدی توی مطلب رسیدیم، به سوداوری رسیدیم، اینا همش از همون ارتباطات اومده، از همون جایی که ما آدمای مختلفی رو دیدیم، اثر گذاشتیم روشون، ما رو شناختن و بعد برای دندونشون به ما اعتماد کردن. خب اون که بحثش بسته شد، طرح و سربازی و اینا، حالا چیزی که راجع به ارتباطات بود و ما بلد بودیم، و بعدش
بعد این داستان
میشه کلینیک و
کلینیک و مطب.
آره اول کلینیک و تو بگو، شروع کار تو کلینیکا.
ببین تو شروع کار توی کلینیکا من مشکلاتی که داشتم توی ارتباطاتم، یکیش این بود که اصلا نمی‌دونستم باید با کی چطوری رفتار کنم. خب مثلا اینکه میومدم یه سال بالاییمو توی کلینیک میدیدم که چقدر مثلا با یه سری از دستیارا راحته و این راحت بودنه و مچ بودنشون داره کمکش میکنه توی کار و من اینطوری نبودم. و یادم بعد اینکه این موضوعات رو دیدم و اینا، سری مثلا دفعه بعدی که اومدم با یکی از دستیارام سعی کردم صحبت بکنم در مورد اینکه خب مثلا بهم میگی روال کاری مثلا چجوریه توی این موارد، میخوای یکی دو هفته هزینه ها رو تو مدیریت بکنی که چی باید بگیریم و فلان و اینا، من اینا رو خیلی نمیدونم. بعد این باعث میشد که اون یه ذره که قدرت عمل میگرفت یه ذره راحتیش هم با من بیشتر میشد. بعد از یه جایی باید یه ذره این موضوع اگزاجره شدش و اصلا زیاد شد. بعد من دیدم که اومدم نگاه کردم دیدم که این اصلا چیز خوبی نیست که ما با همه همون قدری راحت باشیم، یعنی همون حرف ماسک زدن است، با همه نباید انقدر راحت باشیم و یه ماسک دیگه ای کلینیک میخواد که توی اون ماسکه باید حواست باشه که دستیارت چه وظایفی داره، کدوم ها رو باید انجام بده. یه موقعهایی مثلا دیدم که واقعا مثلا نقنق و ناله از خستگی و اینا توی یه سری دستیار مثلا این خیلی بیشتره. بعد اونا میفهمن که خب مثلا چه میدونم این دکتریه که خیلی خوب رفتار میکنه، چیزی نمیگه و فلان، و از این فرصت سوء استفاده میکنن و تو سرد میشی توی کار. این خب چیز بدیه. یا مثلا توی ارتباط با مسئول شیفت سعی کردم اون آدممو بشناسم. مثلا یادم وقتی مسئول شیفت مثلا عوض شد توی یکی از کلینیکایی که کار میکردم، من اصلا کل مدل کاریم عوض شد.
چرا؟
مثلا مسئول شیفت قبلی کلن اعتقادش بر این بود که این دوتا دکتری که اینجا هستن اینا باید بیمار زیاد ببینن، ولی اون یکی اومدش مثلا یه مدت بیمارا رو پخش کرد، یه مدت اومد کارا رو نگاه کرد فلان. بعد من دیدم این آدم اینطوری ارزش میذاره برای درمانای بیمارا و اینا، ارزش میذاره برای این که ببینه دکترش داره چه کار میکنه فلان. مثلا دیدیم یه کاری میای انجام میدی، خیلی هم خوب انجام میدی دیگه. خب بعد یه نفر میاد اونو نادیده میگیره، کسی که اصلا ضد اونو یه کار اشتباه داره انجام میده رو اونو بالا میبره، خب این طور رو سرد میکنه. بعد اون مسئول شیفته که عوض شد، من سعی کردم با اون ارتباطمو قوی تر کنم.
حالا مسئول شیفتون مجاز از مدیر کلینیک باشه برای بچه‌هایی که حالا کلینیکایی که میرن اونقدر مثلا ساماندهی شده نیست.
آره دیگه، مثلا مسئول شیفتا توی کلینیکایی که یه ذره بزرگترن، دندون پزشکشون بیشترن، خب مسئول شیفته. یا مثلا مسئول شیفت بد جفتمون مثلا به طولمون خورده بود که میدونی که چقدر اذیتمون کردن و باید حواسمون باشه با اینا خیلی محکم رفتار بکنیم، این ارتباطاتمون باید این مدلی باشه. توی حالا کار کلینیک من دیگه واقعا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، من بیشتر دوست دارم برسیم به اصل مطلب و آخر مطلب، که این ارتباطاتی بود که باعث شد خیلی از اتفاقات توی مطب با سرعت کیفیت بیشتری بیاد رخ بده.
خب اصلا کلن انتخاب این اپیزود و اختصاصش به ارتباطات از این جایی بود که ما دیدیم اتفاقای خوبی که این روزهای ما رو داره تشکیل میده، حالا همش خوب نیست ولی اتفاقای خوب این روزامون خیلیاش رفت داره به آدمهایی که ما میشناختیم، لینک هایی که داشتیم، از گرفتن پروانه گرفته تا خرید مواد و تجهیزات و تا بازرسی که قرار بوده بیاد مطب رو چک بکنه و بیمارایی که قرار بوده بیان، حتی تولید محتوا برای پیجمون توسط ادمین و حتی دوست عزیزم علی ذوالفقاری که الان این اپیزود رو قبل از همه شما داره میشنه و تدوینش میکنه، اینا همه ارتباطاتی هن که این روزهای ما رو شکل دادن. از علی خیلی ممنونم راستی، بیرون از این اپیزودها کلی ازش تشکر کردم که میشنه داستانا و قصه های نامربوط ما رو میشنه و مرسی ازش. اما کلن اگر که دایره ارتباطی بسازیم از آدمهای مؤثر و خوب و مفیدی که میتونن یه روزای سود برسونن به ما، حتی اصلا سودم نرسونن، بعضی موقع بابت حس خوبی که به ما میدن میتونیم اینا رو کنار خودمون داشته باشیم و اون زندگی دلچسب‌تر میشه. ما میخواستیم دیوار سربی بزنیم اتاق گرافی رو، به مدیر عامل کلینیکمون گفتم که ما میخوایم این کارو بکنیم، گفت ای بذار زنگ بزنم فلانی، زنگ زد فلانی، دیوار سربی برای یه اتاق کوچیک توی مطب هلوهاش 40 میلیون تومان میافتاد و ما پول نداشتیم بابت این داستان و من داشتم سرد میشدم و میگفتم که از این قسمت از کمالگرایی باید صرف نظر بکنم. آقا مدیر عاملمون زنگ زد به فلانی، فلانی گفت ای بیا تو انبار دارم و ما 2 ماه خورده ایه که این ورقای سربی رو گرفتیم و توی دیوار اتاق گرافیمون هست و ما کلی پوزشو دادیم این ور اون ور و ما هنوز پولشو ندادیم. باید دیگه این روزا زنگ بزنم بهش و خودت قرار شد رسی صحبت کنی عرفان، یادت نره. اما میخوام بگم که چقدر میتونه مفید باشه دیگه. چی مثلا؟ آقا اینستاگرام، یه سری شبکه های اجتماعی اومدن واسه ساختن لینک، ساختن شبکه، شناختن آدم های جدید. توی پروفایل خوب و درست درمون داشته باشی، یه بیوگرافی درستی اون بالا نوشته باشی، یه عکس خوبی گذاشته باشی، 4 تا عکس و کپشن رو درست شیر کرده باشی،
اینا همشون با همون برندسازی همه
آره
گره خورده.
دقیقاً. بعد تو استوری درست بذاری، کامنت خوب گذاشته باشی، 4 تا اکانت درست فالو داری، میای سوال میپرسی یا نکته میگی یا اصلا اون زیر اون گرافی فاینال اندوی که فلان دکتر کرده میای دوتا از این آتیشا میذاری، این موجی آتیش میذاری، طرف میبینتت، طرف تو ذهنش میمونی، بعد ممکنه بیاد پروفایلت و این تو هستی و تو این آدمه رو داری و ممکنه یه روزی به دردت بخوره. من میخواستم، من که یه حالا رفقا در جریان هم، یه یونیت فکستنی دست 2 پارسنتال قرار بود بیاد توی مطبمون و داشتمش و از همون درمونگایی که همه چیشو دست دوم خریده بودم که اینم با ارتباطات بود داشتم. این پارسنتاله واقعا نقطه ضعف، حفره ضعف مطب ما میشد اگر میبود. یکی از رفقا که خیلی دوستش دارم، ارادت دارم بهش، از اساتید که از دانشگاه کشور هستن، گفت که من فلان یونیتو دارم و میفروشم و یه دو تا جمله که با هم صحبت کردیم، گفت ای من پارسنتال دست 2 هم میخوام، پارسنتال دست 2 مو فرستادم واسش،
یونیت نوع وسال خوشگلش رو به صورت قسطی به من داد. یعنی تو فکر کن از جایی که فکرشو نمی‌کنی ممکنه یه سودی بهت برسه، یه سودی بهت میرسه. حالا من مثلا برای این فرد چیکار کرده بودم؟ با دو تا ارتباط فقط میشناختمش، تو اینستاگرام فالو داشتیم همدیگه رو،
دیده شده بودم
من دیده بودمش. یه سری همکارا هستن، مثلا طرف میگه که آقا بیمارم اومده قم، روکشش افتاده، تو میتونی براش بچسبونی؟ میگم آره. خب این اتفاق میفته، شاید در آن واحد هیچ سودی واسه من نداشته باشه، ولی همون حس خوبش برای من میمونه که واسه یکی از همکارام تونستم مفید باشم. حالا دو روز دیگه هم من مثلا تو فلان شهر که ایشون بوده کارم گیر بیفته، ممکنه بتونه به من کمک بکنه. حالا در کل که میخوام بگم،
ولی یه چیز خیلی مهم بگو.
میخوام بگم که این ارتباط هایی که ما میتونیم بسازیم رو اصلا کم نپنداریمشون. جمله سختی رو گفتم. کم نبینیمشون. آقا تو میری یه کافه گرم میتونی بگیری با طرف، حالا این به ویژگی شخصیتی طرفم ربط داره، ولی اگه فکر میکنی یه روزی ممکنه دوباره اونجا سر بزنی، حداقل لبخند موقع حساب کردن داشته باش که طرف یه حس خوبی بگیره، شاید تو باهاش یه ارتباط در حد فروشنده و مشتری گرفتی، دفعه بعد که رفتی چه میدونم مثلا برای من بشه بیمارم، میدونی ساندویجی بغل مثلا کلینیکمون پاشه بیاد مطب دندونشو درست کنه، پذیرش کلینیکمون پاشه بیاد مطب دندونشو درست کنه. اینا خیلی جالبه ها، میدونی، یعنی میخوام بگم که قدرت اون ارتباطات خیلی زیاده. حالا یهویی این درس از آقا معلم یادم اومد راجبه ترندا و مگا ترندا، اینکه مگا ترند چیه، ترند چیه. ترند اونیه که الان توی یه برهه کوتاهی بولد شده. مثلا یه سری جریان‌های سیاسی که توی این روزهای ما اتفاق افتاده، همون در جریانش هستیم و اون اعتراضا، شاید بشه بهش گفت ترند، به خاطر اینکه توی برهه‌ای چند ماه خیلی از کارا رو خوابوند، روش زندگی، مدل زندگی، مدل استوری گذاشتن، مدل ارتباطمون رو تغییر داد، آدمای دورمون رو عوض کرد. ولی شاید به یه سری چیز دیگه بشه گفت مگاترند. مگاترند یعنی یه چیزی که یه جریان تاریخی داره شکل میگیره، خورد خورد داره میره جلو. آقا معلم میگه که پیوستگی مگاترند این روزهای ماه. یعنی چی؟ یعنی همه چی داره به همه چی وصل میشه. مثلا تو خیابونی میتونی دمای هوای یخچالت رو تغییر بدی، میتونی کولرت رو روشن کنی، تو مطب نیستی ولی میتونی چک بکنی که چه اتفاقی داره میفته. این بخش اون مادیشه، حالا معنویش هم ارتباط ما انسان هاست. همه چی داره به همه چی مرتبط میشه. من تو اینستاگرام ممکنه یه دوستی داشته باشم توی استرالیا که شاید یه روزی به یه دردی بخوره. من نمیخوام همه اینا رو بیرحمانه به شکل مادی ببینیم، ولی این دایره ارتباطیه کمک میکنه ما. یه بزرگی میگفت که آدم از میانگین اطرافیانش بالاتر نمیره. یعنی مثلا 5 نفر از دوروبریات رو نگاه بکن، تو هر چقدر زور بزنی از میانگین اونا بالاتر نمیری. شاید توی برهه کوتاه یه پیک بزنی، ولی دوباره میای همون لامه‌های اون وسطای اونا. و یه درس دیگه ای رو دوباره یه دوستی میگفت که من یه چیز دیگه ای هم علاوه بر این فهمیدم، اونم اینه که آدم از میانگین آدمهایی که میشناسنش بالاتر نمیره. خیلی چیز جالبیه. یعنی تو ببین کیا میشناسنت، کجاها اسمت برده میشه، تو از میانگین اونا هم بالاتر نمیری. این از این.
خب اینا رو که گفتی، اول اون چیز مهمه رو بگم که اینو خودم توی رفتار تو دیدم، ازش یاد گرفتم، اینه که تو خیلی وقتا یه کارایی که میکنی واقعا تو ذهنت نیست که این ارتباط قراره در آینده برای تو سود داشته باشه. یعنی به قول تو میگی مثلا یه حس خوبی ازش میگیری، به خاطر اون حس خوبه حتی دیدم هزینه میکنی. یعنی یه موقع مثلا میری برای یه نفر هدیه‌ای میگیری که صرفا مثلا با اون آدم حس خوبی داشتی، یا اینکه یه کاریو حالا برات راه انداخته، یا یه بار باهاش یه ارتباط گرم و صمیمی داشتی. یه موقعی مثلا میبینم میری براش یه هدیه چیزی میگیری، بعد مثلا میگم چرا، میگی خودم با این موضوع حال میکردم. خودت باهاش حال میکنی، بعد حالا در آینده اینا ممکنه بیاد یا نه. کسی که میره سراغ این که یه خوبی بکنه که در آینده یه ارتباطی بگیره، مثلا تو ممکنه همه این داستانایی که داری میگی مثلا به 10 نفر خوبی کرده باشی، یکی دوتاشون اومده باشن مطبا، یکی دوتایه تو ذهنته، ولی کسی که با اون یکی دید اون ورش میره که این ارتباطات باید با این هزینه کردم نتیجه بده، نگاه میکنه میگه 8 بارش هم هزینه کردم هیچ کدومش هم ارتباط خوبی
نشد، پس دیگه این کارو نمیکنم.
آره دقیقاً، پس این دیده مهمه، اینو میخواستم بگم.
تو کار نیکو کن و در دجله انداز.
آره
بقیه‌اش هم بلد است.
خود ایزد گویدت
دهد باز
باز. خوبه جفتمون ادبیاتمون عالی. الان داشتین
کنکور
چدی
عربی کمتر از من اشکال ندارم.
خوب بعد اینکه الان گفتی 5 نفر، یاد یه چیزی افتادم که در موردش قبل اینکه اپیزودو بخوایم بگیریم سرچ کرده بودم. پادکست بی پلاس خیلی حالا توصیهش میکنم به اکثر کسایی که پیشم هستن.
بعد از رادیو هفت دیگه.
آره دیگه. اینکه علی بندری توش صحبت میکنه و من خیلی جدیدنم با یوتیوبش آشنا شدم که واقعا یوتیوبش اصلا اینطوری نیست که همون پادکسته باشه و یه چیز جدایی. یوتیوبش جدیدن منو بیشتر سرگرمم میکنه و کلی چیزم ازش یاد میگیرم. در مورد ارتباطات یه چیزی که شنیده بودم توی بی پلاس، توی یکی از اپیزودهای یوتیوبشه که واقعا یادم نیست اسم دقیقشو، داشت میگفتش که یه آقایی رابین دانبار فکر میکنم اومده یه تستی گرفته و با کلی حالا آزمایشات علمی که اصلا به بحث ما ربط نداره فهمیده که ما آدما ارتباطات نزدیکمون 150 نفره کلا، و این ارتباطات نزدیک اینطوریه که 1.5 نفر به طور میانگین هر کسی به عنوان یه رابطه رومانتیک کنار خودش داره و 5 نفر اون اطرافیان بسیار نزدیکشن که بهش کلوز فرندز میگه، 15 نفر بست فرندز داره و 50 نفر گود فرندز داره، 150 نفر فرندز داره و 500 نفر آشنا داره و 1500 نفر هم هستن که این آدم رو فقط به اسمش میشناسن. این مثلا تو داری میگی اسممو ببینن، شاید اینا تو اون 1500 نفر باشن، یه موقعی هم میبینی حالا میان نزدیکتر. حالا اینا رو فقط دوست نداشتم به خاطر اون عدد 5 که گفتی بگم، بیشتر مد نظرم بود که در مورد زمان صحبت بکنم که توی همین اپیزود توضیح میده، میگه که طبق حالا آزمایشاتی که داشتم فهمیدم برای اینکه یه نفر از اون دایره آشنایان که حالا 500 نفر داخلش هستن بیاد داخل مثلا دایره فرندزت یا گود فرندزت بشه، فکر کنم گود فرندز رو میگفت، باید آره از آشنا بیاد توی گود فرندزت وارد بشه، باید 200 ساعت زمان صرف بشه توی این ارتباط. و حالا نگاه میکنیم میبینیم که زمانه چقدر مهمه. یعنی مثلا تو داری میگی پذیرش کلینیک یا داری مثلا میگی چه میدونم اون کافهه پیتزا فروشیه فلان، من دارم میگم فلان استاد، مثلا همون روز اینا به درد ما نخوردن، تو مثلا از توی اون کافه بارها رفتی جلوی پذیرش، بارها رد شدی، بارها ارتباط گرفتی، اینا اون 200 ساعت رو میسازن.
شاید ارتباط هم غیر مستقیم بوده، مثلا اون پذیرش کلینیکمون که اومد توی مطب گفت که برای این اومدم که شما هیچ بیمار بازگشتی نداشتی توی این 3-4 سالی که اینجایی، و غیر مستقیم بوده ارتباطه.
آره اصلا یه موقع ارتباط با ارتباطه، یعنی مثلا دوست تو میتونه با من مثلا یه ارتباط بگیره. خب اینا هم میتونه باشه و اینا نشون میده که ما زمان هم باید برای روابطمون بذاریم. ما نمیتونیم یه رابطه رو که به وجود اومد اونجوری ولش کنیم و فکر کنیم که اینم همیشه قراره برای ما سودرسانی کنه. نه اینطور نیستش، باید حواست باشه اون ارتباطی که به دردت میخوره رو بهش اهمیت بدی و براش زمان بذاری. وقتی زمان نذاری سرد میشه این داستان. چیزی الان میخوای بگی؟
من الان چیزی بزنم نمیرسه.
میخواستم در مورد اعتماد هم صحبت بکنم که این اعتماد هم تو روابط ما مخصوصا توی دندون پزشکی که دیدی که مثلا از وقتی که وارد کلینیک میشن و اینا کلا اعتمادات خیلی کمتر میشه، هر موقع پول یه جایی وارد میشه اعتماد کردن خیلی سخت‌تر میشه، که توی این اعتماد کردن ها ما کلا استراتژی های مختلفی داریم که آقا من با چه اعتمادی وارد یه رابطه ای بخوام بشم، با همکارانم، با مثلا لابراتوارم. اون اعتماده برای کجاست؟ برای یه روابط قویه. یعنی مثلا من چند وقت پیش با یک دندونپزشک داشتم صحبت میکردم توی اینستا و اون به من گفت ببین من دارم مثلا پروتز پارسیل میسازم، کار متحرک میکنم، بیریجای چند واحدی درستم مثلا میساخته خوب، نه اینکه مثلا بگیم میخواد از زیرش در بره، نه یه چیز خوب داشت تحویل میداد. گفتم خب تو چطوری این کارا رو میکنی وقتی من و اطرافیانم حتی به ساختن یه پروتز متحرک نمیتونیم فکر کنیم؟ میگفت چون ارتباطم با لابراتوارم قویه. خب و حالا این چی شده که اون اعتماد سازی رخ داده بینشون و اینو داره پیش میبره؟ چی میشه که تو یه نفر رو بهش اعتماد میکنی؟ مثلا من خودم واقعا آدمیم که دیر اعتماد میکنم که یه رابطه ایو بخوام بسازم که بگم مثلا به دردم ممکنه بخوره در آینده، توی آینده کاریم، شغلیم. مثلا یه دندون پزشکی ممکنه بعدا خیلی به درد من بخوره، یه نفر داره یه کاری رو یه بر راه میندازه شاید به درد ما بخوره فلان، من واقعا دیر میتونم اعتماد بکنم. تو رو نمیدونم،
سبک من رو بهت گفتم متفاوته دیگه. سبک من اینه که اعتماد میکنم معمولا، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، مگر اینکه حس بدی بگیرم. تا الانش از این موضوع خب ضرر هم دیدم ولی سودم بیشتر بوده، برای همون سبکم اینه فعلا و دارم با همین سبک میرم جلو و آدمایی که میبینم و معمولا بهشون اعتماد میکنم، غیر از مواردی که همون اول حس بد میگیرم و فکر میکنم که برای من این مفیده. این که بسته به همون فرده و جوری که تصمیم میگیره توی رابطه هاش باشه. رابطه میتونه عاطفی باشه، میتونه کاری باشه، هرچی، رابطه با بیمار، دستیار، فلان.
در مورد اینم باید بگیم که ما توی این مثلا دارم میگم، من خیلی دیدم یه ذره مثلا همین مسئول شیفت مثلا داریم میگیم، چه میدونم دستیار رو داریم میگیم، لابراتواری رو داریم میگیم، یه ذره که روابطو عمیق میخوای بکنی یا روابطو داری بیشتر میکنی، یه مدتی که از این رابطه میگذره، بعضی ها هستن که تازه اونجا خودشون رو نشون میدن یا اصلا نشون نمیدن، سری درخواست های غیر معقول ممکنه داشته باشن و این به نظرم مهمه که ما بلد باشیم که به راحتی نبگیم
آخ آخ
و اینطوری نباشه که بگیم نه این رابطه از دست میره و فلان، و یه حد و مرزی هم به نظرم خود آدم باید داشته باشه.
از اون روزی که گفتی 52 تا 53 تا جمعه ما توی سال داریم و من چرا باید جمعه‌امو اختصاص بدم به یه سری چیزایی که واقعا اولویتم نیست، من همین امشب یکی از بچه‌ها که حالش بد بود میخواست بیاد کنار ما باشه، بهش گفتم نه. چرا؟ چون که توی هفته براش کلی وقت گذاشته بودم برای بهبود حالش و امشب دیگه وقت اپیزود رادیو قاف بود بشینیم با هم گپ بزنیم، بهش گفتم نه. میدونم سخت بود، اذیت شدم خودم، هنوز فکرم درگیرشه، ببینمش نمیدونم چجوری دقیقا آی کانتکت برقرار کنم درست مثل قبل، ولی نگفتن خیلی چیز مهمیه. این چند روز اخیر انقدر نگفتم، از اون روز که تو بهم گفتی اینو نمیگفتم و هی تمرین میکنم، ولی الان بیشتر شده و خب میبینم چقدر آزادترم. همون فرد رو که به من بهش گفتم نه، اگه همون درخواست خودش رو من ازش میداشتم اونم میگفت نه. چرا ما باید همیشه حس بکنیم که اون آدم مهربونه داستان باید باشیم؟
توی این که... مهربونیه خب خودت بهم میگفتی که توی دقیقه‌اش رو خودت بگو، من فقط میخوام یادآوری کنم برات.
بگو بگو.
میگفتی که این مهربونیه توی کوتاه مدت به نفع اون طرفه و در بلند مدت به ضررش.
پس بذار از همینجا کتابی که اینو ازش گفتم معرفی بکنم، کتاب معنای زندگی آلن دواتن. یه جاییش از خودخواهی خوب میاد، میگه که آقا جان تو توی کوتاه مدت میتونی یه سری خودخواهی ها رو داشته باشی و در بلند مدت واسه همون آدمی که مثلا بهش گفتی نه چند بار دیکلاینش کردی مفیدتر باشی. تو از سر کار میرسی خونه، انتظار دارن که شام بخوری، انتظار دارن که ظرفا رو بعدش بشوری، همراه باشی، بشینی تلویزیون گپ گفت فلان و بعدش میری بخوابی، میبینی زمانی نداری واسه فکر کردن به روزت، به خودت، به کارات، به آیندت و یه مدتی که میگذره میبینی اوه اوه چقدر حالت بده،
ممکنه به رفیقات به خانوادت اصلا ضربه بخوره به خاطر پایین بودن مودت.
آره اصلا زندگیت ناراضی میشی بعد دیگه نمیتونی اون آدم خوبه واسه اونا هم باشی، ولی میگه تو از سر کار میرسی اوکی دو شب باهاشون همراه باش، ولی مثلا چهار شب پنج شب بعدش رو به خودت اختصاص بده، بگو اصلا من نیستم، من ظرف نمیشورم، من نمیدونم امشب نمیتونم کنارت باشم با حال بعدت، ولی امشب حال خودمو به یه نوعی خوب میکنم، میرم واسه خودم وقت میذارم و در بلند مدت آدم خوبه هم واسه اونا، یعنی در بلند مدت آدم مفیدتری میتونم باشم اگر خودخواهی خوب رو هم تو زندگیم داشته باشم و یه سری جا بگم نه.
بحث برندسازی هم هستش، یعنی تو اگه به هر پیشنهادی که میشه برات بخوای این اول این دیدگاه رو داشته باشی که مادی ببینی که این ارتباط برای من سود دارد، پس من هرچی گفت میگم آره که اصلا خیلی چیز بدیه، یا به قول تو اصلا رفاقتی باشه داستان و هر موقع یکی ازت یه چیزی میخواد آره بگی. اصلا خوابگاهی به نظرم همینه بحثش این بود که ما به تمام اون کسایی که دورمون بودن و بیا حالا یه بازی کنیم، بیا حالا یه دونه غذا
یه ویندوز واسه من نصب کن، نمیدونم گوشیم خراب شده.
آفرین، اینا همه یه سری آره گفتناست دیگه، خب که حالا لزوما یعنی نگفتن و آره گفتن لزوما به حرف نیست که.
آره
داره چیکار میکنه؟ داره حس یعنی برند تو رو به یه آدم بی حد چجوری بگم بدون حد و حدود تغییر میده برند تو، که هر کسی هر موقعی خواست میتونه ازت استفاده کنه.
ارزشمند نیستی دیگه واسه شون.
آره دیگه. و من خودم باشم واقعا ممکنه یه نفر بهم نبگه تو کوتاه مدت اذیت بشم، خب خود اون کسی که نمیگم اگه عادت نداشته باشه واقعا اذیت میشه، ولی در بلند مدت اینطوری نگاه میکنم که خب نه، این آدم جز همون آدماییه که برای وقتش هم ارزش قائله. حالا گفتی منم اینو پس ارجاع بدم که این 50-50 خورده ای هفته که گفتم و این ایده شو بازم همین بی پلاس انداخت توی ذهن من که داشت میگفت من دوستام اکثرا وقتی ازم یه چیزی میخوان به هم میگن ما میدونیم پیش فرض جوابت نه، فقط میخواییم شانسمون امتحان کنیم. بعد علی بندری گفتش که من حساب کردم مثلا 50-50 خورده ای آخر هفته دارم تو کل سال، و وقتی میام این آخر هفته رو مثلا یه نفر یه چیزی ازم میخواد برم براش انجام بدم، جوابم باید هلیس باشه، یعنی با کله بخوام اون کار رو انجام بدم که این آخر هفته رو به خاطرش به فنا بدم. پس من فکر میکنم اینطوری میتونیم جنبندی کنیم اگه صحبتی نداری، که آقا ارتباطات برای ما مهمه، تو کار ما هم مهمه، باید اینو قبول بکنیم که یه قسمت زیادی از کار ما ارتباط توش مهمه. و اصلا میگن دیگه اصلا انسان ها قبیله‌ای خب زندگی میکردن و این هنوزم توی جوامعشون این موضوع اهمیت داره. برای ارتباطاتمون باید زمان بذاریم تا شکل بگیرن یا قوی تر بشن یا کیفیتشون بالاتر بشه. این ارتباطات رو باید حواسمون باشه با چه آدمایی برقرار میکنیم، تا کجا اعتماد بکنیم، تا کجا نبگیم به یه نفر، اینا رو باید حواسمون باشه. یعنی ارتباط اونقدر مهم هست ولی اونقدری مهم نیستش که از خودمون بخوایم بزنیم.
آره آفرین، خوب گفتین تهشو. خودمون همیشه اون آدم مهمه ایم، اون اولویت اوله ایم. یه جایی از خودگذشتگی خیلی قشنگه ولی اون جایی که واقعا ارزش رو داشته باشه
هلیس باشه.
هلیس باشه. خب دیگه یه ساعتی شد که داریم حرف میزنیم و امیدوارم که این مثال ها، این تجربه های زیسته ما که خیلی خودمونی بیانش کردیم که قطعا توش هم اشکال هست، مفید بوده باشه واسه رفقامون که میشنونمون. اگرم مفید بوده که خوشحالیم به دوستاتون هم دوست داشتین معرفی بکنین. پیج ما توی اینستاگرام diarqaimi_mه، حالا فعلا حداقل آیدی اینه. diarqaimi توی تلگرام هم که هست برای دانلود پادکستش، و کست باکس هم که رادیو قاف رو سرچ بکنن بچه ها بهش میرسن. و خدمتتون بگم که انتقاد و اینا هم خیلی قاعدتا ما کمک میکنه، فیدبک بدین. مرسی ازتون، مرسی وقت گذاشتین، امیدوارم که توی ارتباطاتتون موفق باشین، خوش بگذره، حس خوبی داشته باشین، هر جا مس گردین بعد کاتش بکنین به راحتی. خب
امیدوارم توی ارتباطاتتون هم افزایی داشته باشین.
سخت شد ولی منم همینطور. مرسی.
مرسی که گوش دادید. خستم نباشید. خدا
بذاره کم کم.
پشت نقاب تنگ منم نظاره گر عدالت مرد
صداقت مرد شرافت مرد قناعت مرد درایت مرد سخاوت مرد نجابت مرد
رفاقت مرد
قضاوت مرد حسادت مرد حماقت مرد حکایت مرد وقاحت مرد جنایت مرد
اصالتت کو
اصالتو گم کردم من زیر پوسته های این شهر قروق جبر بلوف و جل دروغ محض جنود و شک جنون و جنگ بلوغ جهل جلو چشم غرور در شرف مرگ تو مور درد قلم به تر حدود صد تا رخ دارم نمیدونم کدوم شم این بالا ابرومه مسترب از طوله منزجر از خونه مثل مار از پونه در پی روزنه پشت سر پرتنش پیش رو ممتنه سرنوشت مبهمه مثل برق واد گذشت داستانم همیشو تو حیات خونمون حتی آسمانم زمین خود. از اون طرف آینده شد از آن کیا ما نشستیم به دوخت و دوز پارگیا مخلص واقعی جاشو داد به ناخال سیاه عمق وجودم ظلمات مثل قار سیاه با این حال با این دنیا دارم کار زیاد رفتنی از نگاه مقابل داره میاد نقشه ها ابترن ره سپار سفرم شرح حال رفتنم از نگاه دفترم میدرم رو کشت این ترک رو بشه خار شدم تو چشت خار میشم تو چشت برگ و ساق آدمه ولی مرده ریشه ها که جاشو داده به خوی خصلت گرگ بیشه ها زبون به فرم نیش مار گربه میشه هار میشکنیم همو میرخسیم رو خورد شیشه ها نامحسوس بد شدن طوری که عادیش روندن واسم مهم نبوده تا آتیش جهنم واسه چاله های خودم چاه جدید کندم خیلی وقت تو زندون خودم وکیل بندم مقتدر توی قاب منفجر تو نقاب کوچه ها توی خواب کوچه ما سوی خاک دیگری این خونه صف نزن میدونم که دارم یک کتاب نور و اوسط میخونم
اصالتت کو اصالتت کو
اصالت منو خاطر گرفت که به عرق به اعتقاداتم خاتمه بده پرتوی مثلث خون رفیق و مدرسه جادون کرد گفت به قافله برس میتی که راه میرفت یه باطن کرخت حس میکنم الان دیگه باطل تلسم تاریخ میگه پی عدالت نگرد از روز ازل حساب بکن لقایت ابد قانون گذار بی قانون ما حامی قانونیم ولی قصه عوض میشه وقتی خالی جانونی وقتی شک داری به خودت یعنی اسوه حراسی شرایط مسببه که دیگه نخبه نسازی اینه که جای ذوق و پول و کار و شغل اساسی نشستیم به تماشای پای لخت مجازی واسه شب امتحان میخونی جدول ضرب فردا نماز میخونی واسه شب اول قبل آهنگ فله‌ای میخونی واسه شب کنسرت همه چی واسه کسب تکلیف نه ته قلب قبل ارتباط دک قبل استعداد صد قبل اعتماد شک قبل احترام چک و فهمیدم ما حاصلش قبل افتخار ننگ آموزش غلط جامعه رو استعمار کرد چکیده یه تجربه هامون رو پس میدیم با شعر مهم نیست رو آهنگام میخواد چه تصویری باشه فیلم ها هیچ کدوم وصف شعر ما نمیشدن تو لحظه های ما همه صحنه ها واقعی بودن که گرون تموم میشد واسه من رویا دوست تا سوال بموندن یا رفتن یه گل یا پوچ اینجا مثل یه کوسه بزرگم تو آکواریوم و اونجا یه ماهی کوچیک تو عمق اقیانوس چه بیمزه مسیری که راز و معما نداشت انتظار تو هم با تلاش یعنی امید ولی این کلمه رو اجتماع انتظار نامیده اینجا واژه امید بوی نامیده